الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در توحید قدرت بود، نه در اثبات قدرت. بحث در این نبود که ان الله قدیر، بحث در این بود که لا قدیر الا الله سبحانه و تعالی. این بحث را با چند طایفه از آیات باید تبیین کرد. طایفه اول آیاتی است که قدرت را به خدا اسناد می‌دهد. طایفه دوم آیاتی است که قدرت را به غیر خدا اسناد می‌دهد. طایفه سوم آیاتی است که دلالت می‌کند که قدرت منحصراً مال خداست. نتیجه‌اش این خواهد شد که اون چه در دست دیگران است ظهور قدرت حق است و آیت قدرت حق. و این معنا برای موحد در دنیا روشن است، برای غیر موحد در آخرت معلوم می شود. همان طوری که در بحث مالکیت ثابت شد که لا مالک الا الله، برای اینکه بیدهی ملک السماوات و الارض یا بیدهی ملکوت کل شیء. و این امر در دنیا برای موحد ثابت است ولی برای همگان ثابت نیست، و برای همگان در آخرت معلوم می شود که یوم لا تملک نفس لنفس شیئا و الامر یوم اذن لله. در باره قدرت هم این چنین است. اگر در باره مالکیت نازل شد که یوم لا تملک نفس لنفس شیئا و الامر یوم اذن لله، در باره قادریت هم این چنین است. و معنای و الامر یوم اذن لله این نیست که در آخرت مالک مطلق و حقیقی خداست، ولی در دنیا هم خدا و هم غیر خدا مالک حقیقی هست. این چنین نیست. در باره قدرت هم همین مطلب است. اگر در آیه سوره مبارکه بقره آمده است که در قیامت تبهکاران میبینند که ان القوت لله جمیعا، معناش این نیست که حقیقتا در دنیا هم خدا قادر است هم غیر خدا قادر، ولی در آخرت فقط خدا قادر است. این لازمش آن است که هم مخلوق دو حال داشته باشد هم خالق. و بر فرض ما تعدد حال مخلوق را بتوانیم تصور کنیم، تعدد حال خالق قابل تصور نیست، که ذات اقدس اله در دنیا همه قوت ها و قدرت ها را مالک نباشد و در آخرت همه قوت ها و قدرت ها را مالک باشد. این چنین نیست. و همون طوری که در بحث علم ثابت شد که هر علمی که برای هر عالمی فرض می شود ظهور علم حق است، برای اینکه علم خدا نامتناهی است. اگر علم نامتناهی شد، عالم و علم و معلوم اون عالم را زیر مجموعه خود دارد و در محدوده شهود خود اینها مشهودن، در محدوده شهود واجب اینها مشهودن. درباره قدرت هم همین طور است. یعنی قادر و قدرت و مقویون علی هر سه در محدوده قدرت ذات اقدس اله هستند. اما آیاتی که باید تطبیق بشود، نظم طبیعی بحث همان است که در خارج به عرض رسید، اما از نظر نظم ترتیبی برابر همین ترتیب سوره قرآن کریم میخوانیم. این آیه قبلا هم خونده شد، سوره مبارکه بقره آیه 165 این است که ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا. خب همین قرآن که در بسیاری از آیات قوت را و قدرت را به غیر خدا اسناد داد، فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، یا یحیی خذ الکتاب بقوه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، و همچنین آیات دیگری که الان در میخونیم، همین خدایی که قدرت را به غیر خود اسناد میدهد، در این آیه 165 سوره مبارکه بقره فرماید که در قیامت معلوم شود که ان القوت لله جمیعا، که قیامت ظرف ظهور این حصر است نه حدوث این حصر. اما این که قدرت به غیر خدا هم اسناد داده شد، نظیر همون آیه سوره 60 سوره آیه 60 سوره انفال است که فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوتین، یا آیاتی دیگری که قرائت شده است خذوا ما آتیناکم بقوه، یا یحیی خذ الکتاب بقوه و مانند اون. این آیه 60 سوره انفال دلالت میکند که غیر خدا قدرت و قوت دارد، چه اینکه در سوره مبارکه هود آیه 52 وجود مبارکه پیغمبر اونها به اونها فرمود یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزیدکم قوة الی قوتکم، و اگه استغفار کردید و توبه کردید باران به موقع نازل می شود و خدا قوتی رو قوت شما افزوده می کند. پس معلوم می شود اصل قدرت به غیر خدا هم اسناد دارد. در سوره مبارکه کهف این آیه یک سرپلی است که بحث قدرت را کم کم به حصر قدرت در واجب ختم می‌کند. یعنی آیه 39 سوره کهف این است که اون دو نفری که ذات اقدس اله قصه شون را بازگو کرد، این یکی که متدین و موحد بود به رفیقش گفت ولولا از دخلت جنت که قلت ما شاء الله لا قوت الا بالله، چرا وارد باغت شدی نگفتی ما شاء الله لا قوت الا بالله. این لا قوت الا بالله نشون میدهد که گرچه خدا قوی است و دیگران هم قویان، ولی قوت غیر خدا به وسیله خداست. این با در اوائل امر اون معنای دقیق را تفهیم نمی کند، مثل بای سببیه می موند، میگن بای سببیه است، یعنی دیگران هم واقعا قوت دارند و خدا هم واقعا قوت دارد، منتها قوت دیگران به وسیله قوت خداست که افاضه حق واسه در ثبوت است. به اصطلاح مثل اینکه آتش واقعا گرم است، آب جوش هم گرم است، ولی این آتش واسطه شد در ثبوت حرارت برای آب، نمیشه واسطه در ثبوت. اوائل این چنین به ذهن می آید، ولی وقتی آیه 165 سوره مبارکه بقره ملحوظ شد، اون وقت معلوم شود که این باب با ظهور است نه با تسبیب. قهرن افاضه خدا واسطه در عروض است نه واسطه در ثبوت. واسط در ثبوت آن است که اون زل واسطه حقیقتا متصف باشد، مثل اینکه آتش واسطه باشد در ثبوت حرارت برای آب، که آب که به جوش می آید و گرم می شود و داغ می شود واقعا گرم است، منتها وسیله آتش. ولی اگر چونچه آیه 165 سوره بقره ملحوظ شد، معلوم شد که همه قدرت مال خداست، قهرن این با معنی ظهور دارد نه تسبیب، و اون افاضه هم جنبه واسط در عروض پیدا میکنه. این کسی در برابر آینه بیستد، در برابر آینه ایستاد، آینه صاحب صورت هست و اون شاخص هم صاحب صورت هست، اما این چی نیست که این واسط در ثبوت باشد که واقعا چیزی در آینه باشد. در آینه هیچ چی نیست، فقط اون صاحب صورت را نشون میدهد. این آیه 39 سوره مبارکه کهف که فرمود ولولا از دخلت جنت که قلت ما شاء الله لا قوت الا بالله، چرا وقتی وارد باغ شدی نگفتی لا قوت الا بالله، این اوائل امر این نشون میداد که این بابای سببیه است. بعد وقتی آیه 165 سوره بقره ملحوظ شد، معلوم شد که بنی ظهور است نه تسبیب. مطلب دیگر همون آیه 9 سوره مبارکه مریم است که یکی از فروعات مسئله قدرت این بود وقتی قدرت ذات اقدس اله نامتناهی شد، همه اشیا در برابر او یکسان است، این چیزی نیست که بعضی آسان باشد بعضی غیر آسان. دو نموره برای این تساوی قدرت مطلق حق یاد شد. یک نمونه اول این بود که خداوند سه کار مهم را یکسان انجام داد، یکی آفرینش کل ماسوا، یکی برچیدن بساط خلقت در نفخ سوره اول، سوم هم گسترش فیض مجدد در هشت اکبر. این به منزله حالا خلق انسان یا خلق کوه یا خلق فلون ستاره که نیست که یه وقت ماسوا را خلق میکند، یه وقت ماسوا را مخفی میکند، بار سوم ماسوا را اظهار میکند. اون جایی که والارض قبضته یوم القیامه و السماوات و مسویات بیمینه، بساط آسمان و زمین را بر میچیند، در نفخ سور اول که نفخ فی سور فسعق من فی السماوات، کل نظام برچیده می شود. این یک کاریست و برای خدا آسان. فیضا نفخ فیه اخرا فیضا هم قیامون ینظرون، دوباره هشت اکبر بر می گردد. این یک کاریست آسان، چون که بار اول که نظام هستی را محقق فرمود یک کاریست آسان. این نمونه اول که سه کار را یکسان انجام بید. نمونه دوم که قبلا ذکر شد، در نوبت‌های اسبق ذکر شد، این است که خدا ساده‌ترین کار را و پیچیده‌ترین کار را یکسان آسان می‌داند. ساده‌ترین کار این است که اگر سایه بخواهد برچیده بشود، برچیدن سایه رنجی ندارد، چون سایه چیزی نیست که گسترشش زحمت داشته باشد و قبضش زحمت داشته باشه، اینطور نیست. فمسوم قبضنا الینا قبضن یسیرا، که اگر این یسیر به معنی آسان باشد نه معنی تدریج، یعنی ما سایه شاخص را با آسانی به طرف خودمون جمع کردیم. همون آیه که مسوم جعلنا الشمس علیه دلیلا. خب قبض زل یه امر آسانیست. بعد درباره هشت اکبر هم میفهمد این نداله که هشتون علینا یسیر. خب هشت اکبر یعنی آفرینش مجدد ماسوا یا اظهار مجدد ماسوا. این کاریست بر خدا آسان. اون دشوارترین کار و این ساده ترین کار یکسان بر خدا آسان است، زیرا قدرت مطلقه فرض ندارد که مقدورش تفاوت داشته باشن نسبت به. همونطوری که عمیق‌ترین مسائل علمی و ساده‌ترین مسائل علمی یکسان معلوم حق است، در باب قدرت هم همین طور است. ولی در سوره مبارکه مریم آیه 9 این نکته را دارد، آیه 8 به 9. زکریا سلام الله علیه بعد از دیدن مریم علیها سلام به اشتیاق فرزند از خدا با خدا مناجاتی کرد و از او فرزند خواست. بعد ذات اقدس را در حال نماز به او وسیله ملائکه بشارت داد. اونگاه زکریا عرض کرد انای رب قال رب انای یکون لی غلامون و کانت امرأتی عاقرا و قد بلغت من الکبر عتیا. وقتی شوهر به دوران فرتوتی و پیری و کهنسالی بیفتد، همسرش هم پیر باشد و اون وقتی هم که جوان بود عقیم و نازا بود، الان که پیر است نگفت و امرأتی آغر، گفت و کانت امرأتی آغرا. اون و امرأتی آغر تو آیه دیگه است. این و کانت امرأتی آغرا یعنی اون وقتی که جوان بود و در سن زایمون بود عقیم بود، الان که پیر است. اونگاه ذات اقدس ایلا فهمود کذالکه قال ربکه و علیه هینو، این کار برای من آسان است. این تا اینجا هیچ محضوری ندارد، اما از اون به بعد جای سوال است که وقت خلق تو که من قبل و تم تکو شیا. این یه استدلال است که ما یه کار مهمتر را انجام دادیم، این کار که آسان است. اینجا که فرمود وقد خلق تو که من قبل و لم تکو شیئا، گرچه مثل سوره روم نیست که اونجا خواهیم گفت، یعنی معلوم می شود که اون استدلال صحیح است و این استدلال ضمنی است. در اینجا استدلال زمینی بر این است که خدایی که هیچ چیز را شیء کرد، لا شیء را شیء کرد، تو که هیچ نبودی تو را آفرید، خب یقینا میتواند به تو فرزندم بدهد. اولا منظور از تو شخص زکریا نیست، برای اینکه خب زکریا پدری داشت، مادری داشت، به طور عادی متولد شد. منظور اون انسان اولی است. همان است که هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، که در یه مرحله اصلا شی نبود، در مرحله دیگر شی قابل ذکر نبود، مرحله سوم شی قابل ذکر شد. این که به زکریا فرمود قد خلقتک ولم تک شیئا، شخص زکریا منظور نیست، من یه شخص زکریا مانند افراد عادی پدری داشت، مادری داشت و به طور عادی متولد شد، به جای تعجب هم نیست. در زمان جوانی هم از پدر، در زمان جوانی پدر و مادرش هم از اون متولد شد. این نه ممتنع بود نه خرق عادت. این که فرمود لم تک شیئا، خطاب به اون انسان اولیست. مطلب دوم آن است که اگر خدا بتواند لا شیء را شیء بکند، انسانی که اصلا نبود او رو به دنیا بیاورد، خب انسانی که پدر دارد، مادر دارد، متبعض از شرایطش طبق جریان عادت، نه طبق جریان عقل، طبق جریان عادت اون شرایط مفقود است، ایشون میتواند از شرایط دیگری، از راه شرایط دیگر او رو متولد کند. این دو نکته در این ذیل هست. این که فرمود هو علی حینون و قد خلق تو که من قبل و لم تکو شیئا، نمیخواد از راه اولویت و مانند آن استدلال کند. این اولویت در فهم مخاطب است، نه قدرت قادر. یعنی شما باید این معنا را درک کنید، وقتی خدا کار مهمتر را انجام داد، این کار را میتواند انجام بدهد، نه اینکه این کار برای خدا آسان تر از اون اولی. این معنا در سوره مبارکه روم به صورت بازتر بیان می شود. خب حالا قبل از اینکه به سوره روم برسیم، در سوره نبل آیه 33 مسئله اسناد قوت به غیر خدا هست، که اون ملکه سبا وقتی نامه را دریافت کرد به درباریانش پیشنهاد داد، اونا گفتن که نحنو اولو قوتن و اولو بأس شدید، و خداوند هم تکذیب نکرد که اینها قوت ندارن، نه فهمود اینها قوت دارن، اصل قوت را امضا کرده است. در جریان اسناد قوت به غیر خدا، آیه 26 سوره قصص شاهدی دیگری است که دختران یابت استعجر هو ان خیر من استعجرتل قوی الامین. خب اما بحث مهم در آیه 27 سوره مبارکه روم هست، و این است که فرمود و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده و هو احون علی. اونا که درباره معاد مشکلی داشتن ولی اصل مبدع را و خالقیت مبدع را میپذیرفتن، ذات اقدس اله جدال احسن می کند. فرمود به اینکه شما که قبول دارید برای اولین بار ذات اقدس اله بشر را خلق کرد، خب حالا بشری که مرد و روحش هم موجود است و ذراتش پراکنده است، بخواد این رو دوباره احیا کند که مشکلی ندارد. فرمود به هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده، تا اینجا محظوری ندارد. عمده این جمله بعد از فوند و هو احون علی، این و هو احون علیه عقلا محال است. چطور می شود که یک کاری برای خدا آسان باشد، یک کار آسان تر؟ در قدرت مطلق فرق بین آسان و آسان تر یا سخت و سخت تر نیست، همه یکسان آسان است. این در حقیقت برای تفهیم مخاطب است، لذا فوراً این جمله را اون چه که به ذات اقدس اله برمیگردد با جمله سوم حل کرد. فرمود و له المثل الاعلى في السماوات والارض. این مثل آن است که فرمود سبحانه و تعالی. این سبحانه و تعالی یعنی اون منزه از آن است که قدرتش نسبت به اشیاء تفاوت داشته باشد. مثل یعنی وصف، و لهل مثل الاعلا فی السماوات و الارض. پس این چنین نیست که اعاده برای خدا آسان تر از ابتدا باشد و ابدا باشد، نه، هر دو برای او آسان است. کاری سخت و سختتر یا آسان و آسان تر است که بعضی از اون مبادی و مقدمات در اختیار فاعل باشد، بعضی نباشد. اون جایی که بخواهند با حرکت کار بکنن، بله سخت و سست راه دارد، ولی که اون جایی که بخواهند با اراده کار کنن اصلا فرض ندارد دیگر. نمونهاش هم قبلا گذاشت. باز یکی از مواردی که قدرت به غیر خدا اسناد داده شد، آیه 15 سوره حامیم فصلت است. حامیم فصلت آیه 15 این است که وعف اما عادون فستکبروا فی الارض بغیر الحق و قالوا من اشد منا قوتن اولم یرو ان الله الذی خلقهم هو اشد منه قوه. این هم یه برهانی است که خالق قدرتش بیش از مخلوق است، هر فاعلی قدرتش بیش از فعل است. خب در اینجا اسناد قدرت به ماسوا امضا شده است که ماسوا الله واقعا قویان و خدا هم قوی است و قدرت دارد، منتها قوت خدا بیش از قوت ماسوا مخلوق است. لکن با آیه کهف و بعد با آیه سوره مبارکه بقره مشخص می شود که اینا ظهور قدرت حق است، نه که در قبال قدرت حق قدرت دیگری فرض می شود. آیه 32 و 33 سوره مبارکه احقاف این است که من لا یجب داعی الله فریسه و معجدن فرعرض. این به عنوان یک نمونه است، این آیه 32 نمونه از یک طایف از آیات است، و اونی که ذات قدرت ذات اقدس اله عجز پذیر نیست، هیچ چیزی نمیتواند او را عجز کند. انسان یا غیر انسان که گاهی عاجز میشود، این عجز یا لفقد مقتضی یا لوجود المانع و هر دو قسم در باره ذات اقدس اله مستحیل است، که به صورت قیاس استثنایی تقریر میشود که اگر خدا نتواند یک کار را انجام بدهد، این یا لفقد مقتضی یا لوجود المانع و تالی به کلا قسمه باطل که تقریرش گذاشت. لذا هیچ شیئی و هیچ چیزی نمیتواند خدا را به عجز در بیاورد. به کافران که مهلت میدهد میفرماد بلا یحسبن الذین کفروا سبقوا. اینا که ما به اونها مهلت دادیم، اینا خیال نکنن جلو افتادن. و ما هم به معجزین، اینا سابق نیستن، هر جا بروند در محدوده قدرت ما هستن. ما چند سباهی به اینا مهلت دادیم تا ببینیم چه می شود. آیه 33 همون سوره احقاف این است که اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی یحیی الموتی بلا انه علی کل شیء قدیر. فبود اینا که درباره معاد مشکلی دارن و شبهی دارن، با توجه کنن وقتی که خداوند اینها را آفرید، کل نظام را خلق کرد، مگر خسته شد؟ ای و خستگی که برای خدا محال است. خب همون قدرت موجود است، کم که نشد که ما بگم حدوثاً قوی است و بقاءاً ضعیف است، چون همون قدرت باقی است، جزا و توان اون را دارد که مجدداً اشیایی که مخفی شدن ظاهر کند، معدوم شدن دوباره به حال اولی برگرداند. آیه 15 سوره مبارکه قاف این است که اف عینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. آیا ما در آفرینش اول، یعنی دنیا، مثلا دنیا به معنای عام، همون افاضه اولی، آیا ایو خستگی به سراغ ما آمد، ما خسته شدیم که نتوانیم مجددن اینها را بیافرینیم؟ این چنین نیست. از طرف ما هیچ قصوری نیست و ضعفی نیست، بلکه اونها در آفرینش مجدد یعنی معاد در تردیدند. مسئله اسناد قوه به غیر خدا توسعه داشت، گاهی به ملائکه اسناد میدهد، گاهی به انبیا اسناد میدهد، گاهی به افراد عادی که نمونها گذشت. یکی از اون مواردی که خداوند قدرت را اسناد میدهد به شخص کریم آیه 19 سوره تکویر است، یعنی سوره اذا الشمس کورت. اونجا می فرماد که انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش کریم. خب این نمونه های مختلف بحث بود. و اما اون چی که از نهج البلاغه نقل شده است این بود که قدرتی در مقابل قدرت خدا فرض نمی شود، هر کس هر چه دارد جزء سربازان خداست. مثلا دست آدم با آدم بگوید که من در برابر تو قادرم، در حالی که همه شئون این دست در اختیار خود نفس است. نفس اگر بخواهد او دست قبض میکند، بست میکند، بالا میبرد، پایین میارد، ساکن میکند، متحرک میکند. توان دست به وسیله نفس است. یکی از سربازان روح این دست است. دست هرگز اون قدرت را ندارد که بگوید من در مقابل روح مقتدرم. البته یک تمثیلی است، نه تشبیه، یه مقداری برای تنزل مسئله است. اما نمونه هایی که در نهج البلاغه آمده، یکی همون بند سوم خطبه 65 است که فرمود و کل قادرن غیره یقدر و یعجز و کل قوی غیره ضعیف. در بند دو فرمود و کل قوی غیره ضعیف و کل قادر غیره یقدر و یعجز. هر قوی غیر ذات اقدس الا ذاتن ضعیف است، یعنی ذاتن فاقد است و از طرف خدا میگیرد. حالا از طرف خدا میگیرد در اوائل امر به این صورت تصور میشود که فیض خدا واسه در ثبوت است، بعد کم کم میفهمیم فیض خدا نسبت بنا واسه در عروض است. همون حالتی که انسان در اواخر عمر درک میکند یا در قیامت برای او روشن میشود، برای بدی در دنیا حل میشود. در خطبه 157 بند 11 دارد اعلم و عباد الله ان علیکم رسلا من انفسکم و عیونا من جوارحکم. اعضا و جوارح شما خبرگزاران او هستند، عیون او هستند، جواسیس او هستند. این چنینه که شما در مقابل ذات اقدس اله بتوانید قدرتی ارائه کنید. بازتر از این همون جمله است که در بند 14 خطبه 199 فرمود، فرمود ان الله سبحانه و تعالی لا يخفى عليه ما العباد مقترفون في ليلهم ونهارهم لطف به خبيرا و احاط به علما. بعد فرمود اعضاؤكم شهوده. این همان مطلبی است که از قرآن کریم هم استفاده می شود که روزی است که تشهد السنتهم و ارجلهم و ارجلهم و مکان یا قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. همود اعضاؤكم شهوده و جوارحكم جنوده. اعضا و جوارح شما سربازان شما، سربازان حقن. حالا این چنین نیست که اگر ذات اقدس اله خاص کسی را بگیرد از راه های دیگر لازم باشد که سرباز بفرستد، که چون لله جنود السماوات و الارض. این یه عامی نیست که تخصیص پذیر باشد، یه این مطلقی نیست که تقیید پذیر باشد. بعضی از عمومات و اطلاقات آبی از تقییدن، چون دلیل لبی او را همراهی میکند. مثل این که بگوین همه انبیا معصومن مگر معاذ الله فرون پیامبر، این یه درست از عام قابل تخصیص است، اما بعضی از عمومات آبی از تخصیص هست. اینجا نمیشود گفت به این که لله جنود السماوات والارض یا و ما یعلم جنود ربک الا هو، مگر انسان، که انسان سرباز خدا نیست. این قابل قبول نیست. و جوارحکم جنوده و ذمائرکم عیونه و خلواتکم عیانه. الحمدلله.